کتاب گزیده غزلیات شمس، سروده مولانا جلال الدین محمد بلخی، به کوشش دکتر محمد رضا شفیعی کدکنی. تاریخ ضبط کتاب دوم مهر ماه 1373. نوار اول، لبی اول. این نوار از صفحه 1 الی 20. فهرست مندرجات، پیشگفتار صفحه 9، فهرست مطلع غزلها 39، غزلیات 1، غزلیات منصوب به مولانا 571، راهنمای شرح اشعار 585، فهرست آیه های قرآنی 623، فهرست حدیث ها، خبرها، کلمات و امثال و عبارت های عربی 627، فهرست اشعار عربی 630، مجموعه سخن پارسی شماره 6، دبیر احمد سمیعی. شاهکارهای ادب فارسی در این مجموعه به طرز نو برای استفاده علاقه‌مندان به ویژه دبیران و دانشجویان نشر می‌یابد. کوشش شده است که متن‌ها هرچه درست‌تر نقل گردد و به حل دشواری‌های گوناگون آنها هرچه بیشتر کمک شود، تا خواننده بتواند بی کمک استاد معانی و دقایق را دریابد. نویسنده و ارزش کار او و همچنین مقام او که در تاریخ ادب فارسی نیز معرفی شده است. عرضه کنندگان در تحقیق و تألیف و تدریس سابقه و نام و نشان دارند و از وجه و اعتبار برخوردارند. ناشر نیز به سهم خود می‌کوشد تا حاصل زحمات این محققان را از جهات فنی هماهنگ سازد و با بهره برداری از آخرین پیشرفت های صنعت نشر کتاب به صورتی پاکیزه و زیبا در دسترس خواستاران بگذارد. بسمی تعالی، پیش گفتار. جلال الدین محمد که با عناوین خداوندگار، مولانا، مولوی، ملای روم و گاه با تخلص خاموش در میان پارسی زبانان شهرت یافته، یکی از شگفتی های تبار انسانی است. معرفی این آتش افروخته در بیشه اندیشه و احساس و وصف این دریای ژرف ناپیدا کرانه بس دشوار است و برای شناختنش گوش باید، چشم شود. آینه ام، آینه ام، مرد مقالات نیم، دیده شود حال من، ار چشم شود گوش شما. بخش 1، زندگی نامه. نام و نسب و خاندان. نامش محمد و لقبش جلال الدین است. از عنوانهای او خداوندگار و مولانا در زمان حیاتش رواج داشته و مولوی در قرنهای بعد و شاید نخستین بار در قرن 8 یا 9 در مورد او به کار رفته است. در 6 ربیع الاول سال 604 هجری قمری در شهر بلخ متولد شد. نیاکانش همه از مردم خراسان بودند. خود او نیز با اینکه عمرش در قونیه گذشت، همواره از خراسان یاد می‌کرد و خراسانیان آن سامان را همشهری می‌خواند. پدرش بهاءالدین ولد ابن ولد 543 الی 628 هجری قمری نیز محمد نام داشته و سلطان العلماء خوانده می‌شده است. وی در بلخ آسوده میزیسته و بی مال و مکنتی هم نبوده است. در میان مردم بلخ به ولد مشهور بوده است بهاولت مردی خوش‌سخن بوده و مجلس می‌گفته و مردم بلخ به وی ارادت بسیار داشتند. ظاهراً این دلمستگی مردم موجب شده است که هراس در دل محمد خوارزمشاه افتد و بهاولت در شرایطی قرار گیرد که از بلخ به قونیه مهاجرت کند. از سوی دیگر وی با مخالفت آشکار متکلم بزرگ قرن ششم امام فخر رازی روبرو بوده که در خوارزمشاه نفوذ فراوان داشته و نزد او در حق بهاولت سعایت می کرده است. البته بیم هجوم تاتار که بسیاری از اهل فضل و دانش مشرق ایران را به کوچیدن از دیار خود واداشته بود در این میان تأثیر قطعی داشته است. دوران کودکی در سایه پدر بهاولت بین سالهای 616 الی 618 هجری قمری به قصد زیارت خانه خدا از بلخ بیرون آمد. بر سر راه در نیشابور با فرزند 13-14 سالش جلال‌الدین محمد به دیدار عارف و شاعر سوخته‌جان شیخ فریدالدین عطار شتافت. این دیدار که اغلب تذکر نویسان از آن یاد کرده اند، هم از نظر سال شماری شدنیست و هم از نظر رسم و عادت صوفیان پذیرفتنی. بهاولت بر سر راه مکه چند روزی در بغداد ماند و سپس به حج رفت و پس از گذاردن حج راه سپار شام و از آنجا روانه آسیای صغیر شد و چون آتش فتنه تتار روز به روز شعله ورتر می شد و زادگاه او از آشفته ترین نواحی قلمرو اسلامی آن روزگار شده بود، دیگر از نوطن نکرد و در همانجا مقیم شد. فخرالدین بهرامشاه، پادشاه ارزنجان، ارمنستان ترکیه و پسرش علاءالدین داوودشاه به وی توجه کردند و پس از چندی علاءالدین کیقوباد، پادشاه سلجوقی روم آسیای صغیر، از او درخواست تا به قونیه آید و او پذیرفت. جلال‌الدین محمد بنابر روایاتی در 18 سالگی در شهر لارنده به فرمان پدرش با گوهر خاتون دختر خواجه لالای سمرقندی ازدواج کرد. دوران جوانی پدرش به سال 628 هجری قمری درگذشت و جوانی 24 ساله به خواهش مریدان یا بنابر وصیت پدر دنبالی کار او را گرفت و به وعظ و ارشاد پرداخت. دیری نگذشت که سید برهان الدین محقق ترمذی به سال 629 هجری قمری به روم آمد و جلال الدین محمد از تعالیم و ارشاد او برخوردار شد. به تشویق همین برهان الدین یا خود به انگیزه درونی بود که برای تکمیل معلومات از قونیه به حلب راه سپار شد. مدت اقامت او در حلب به دقت روشن است. گویا در همین شهر بوده که از محضر درس فقه کمال الدین ابن العدین بهره گرفته است. پس از این به دمشق رفت و حدود 4 سال یا بیشتر در آنجا ماند. بنابر روایاتی در این شهر به دیدار محی‌الدین عربی، عارف و متفکر برجستیان روزگار نایل آمد. اقامت او در حلب و دمشق روی هم از 7 سال در نگذشت. پس از آن به قونیه بازگشت و به اشارت سید برهان الدین به ریاضت پرداخت. پس از مرگ محقق ترمذی نزدیک 5 سال، از حدود 638 تا 642 هجری قمری به تدریس علوم دینی پرداخت و چنان که نوشته اند تا 400 شاگرد به حلقه درس او فراهم می آمدند. خبر داده اند که به روش عالمان دین دستار خود را می پیچید و ارسال می کرد و ردای فراخ آستین چنان که سنت علمای راستین بود می پوشید. وی در آفاق آن روز اسلامی به عنوان پیشوای دین و ستون شریعت احمدی آوازی شد. آغاز شیدائی. تولد دیگر او در لحظه بود که با شمس تبریزی آشنا شد. شمس الدین محمد ابن علی ابن ملکداد وفات به سال 645 هجری قمری از مردم تبریز، شوریده از شوریدگان عالم و رندی از رندان عالم سوز بود که خشت زیر سر و بر تارک نه اختر پای دارند. معمای وجودش را با مرور تذکره ها نمیتوان گشود. مولانا دربارش فرموده: شمس تبریز، تو را عشق شناست نخرد. اما پرتوی این خورشید در شعر مولانا ما را از روایات مجعول تذکره نویسان و مریدان قصه باره بی نیاز می سازد. اگر تولد دوباره مولانا مرهون برخورده با شمس است، جاودانگی نام شمس نیز حاصل ملاقات او با مولانا است. هرچند شمس از زمره وارستگانی بود که می گویند گو نماند زمنی نام چه خواهد بودن. آنچه مسلم است شمس در 27 جمادی الاخره سال 642 هجری قمری به قونیه وارد شد و در 21 شوال 643 هجری قمری از قونیه بار سفر بسته و بدین سان در این بار حد اکثر 16 ماه با مولانا دمخور بوده است. علت رفتن شمس از قونیه روشن نیست. اینقدر هست که مردم جادوگر و ساحرش می دانستند و مریدان بر او تشنی می زدند و اهل زمان ملامتش می کردند و بدین گونه جانش در خطر بوده است. باری آن غریب جهان معنی به دمشق پناه برد و مولانا را به درد فراق گرفتار ساخت. در شعر مولوی این لحظه های هجران و شوق تجدید دیدار زیاده آشکار است. صفحه دل مولانا توماریست به درازای ابد که نقش تومرو در آن تکرار شده است. گویا تنها پس از یک ماه مولانا خبر یافت که شمس در دمشق است. نامه ها و پیام های بسیاری برایش فرستاد. مریدان و یاران از ملال خاطر مولانا ناراحت بودند و رفتاری که نسبت به شمس داشتند پشیمان و عذرخواه گشتند. پس مولانا فرزند خود سلطان ولد را به جستجوی شمس به دمشق فرستاد. شمس پس از حدود 15 ماه که در آنجا بود به سال 644 دعوت سلطان ولد را که با حدود 20 تن از یاران مولانا به دمشق آمده بود پذیرفت و روانه قونیه شد. اما این بار نیز با جهل و تعصب عوام روبرو گشت و ناگزیر به سال 645 هجری قمری از قونیه غایب گردید و دانسته نبود که به کجا رفت. مولانا پس از جستجوی بسیار سر به شیدائی برآورد. انبوهی از شعرهای دیوان در حقیقت گزارش همین روزها و لحظات شیدائی است. صلاح الدین زرکوب. پس از غیبت شمس تبریزی، شورمایه جان مولانا دیدار صلاح الدین زرکوب بوده است. وی مردی بود عامی، ساده دل و پاک جان که قفل را قلف و مبتلا را مفتلا می گفت. توجه مولانا به او چندان بود که آتش حسد را در دل بسیاری از پیرامونیان مولانا برافروخت. بیش از 70 غزل از غزلهای مولانا به نام صلاح الدین زیور گرفته و این از درجه دلبستگی مولانا به وی خبر می دهد. این شیفتگی 10 سال یعنی تا پایان عمر صلاح الدین اول محرم سال 657 هجری قمری دوام یافت. حسام الدین چلبی. روح ناآرام مولانا همچنان در جستجوی مضراب تازه بود و آن با جاذبه حسام الدین حسن ابن محمد ابن حسن ارموی به حاصل آمد. حسام الدین از خاندانی اهل فتوت بود. وی در حیات صلاح الدین از ارادتمندان مولانا شد. پس از مرگ صلاح الدین، سرود مایه جان مولانا و انگیزه پیدایش اثر عظیم او مثنوی گردید. مولانا 15 سال با حسام الدین هم صحبت بود و مثنوی معنوی یکی از بزرگترین آثار ذوقی و اندیشه بشری را حاصل لحظه هایی از همین هم صحبتی می توان شمرد. پایان زندگی. روز یکشنبه 5 جمادی‌الآخره سال 672 هجری قمری هنگام غروب آفتاب مولانا بدرود زندگی گفت. مرگش بر اثر بیماری ناگهانی بود که طبیبان از علاجش درمانده بودند. خرد و کلان مردم قونیه در تشییع جنازه او حاضر شدند. مسیحیان و یهودیان نیز در سوگ او زاری و شیون داشتند. چند تن از توانگران ارادتمند بر سر تربت او بنایی ساختند که به قبه خضرا شهرت دارد. همواره تا این روزگار جمعی مثنوی خان و قرآن خان کنار آرامگاه او بوده اند. مولانا در مقبره خانوادگی خفته است و جمع بسیاری از افراد خاندانش از جمله پدرش در آنجا مدفونند. فرزندان مولانا. مولانا 3 پسر و 1 دختر داشت به این شرط: 1. بهاءالدین محمد معروف به سلطان ولد، وفات 712 هجری قمری. 2. علاءالدین محمد، وفات 660 هجری قمری. 3. مظفرالدین امیر عالم، وفات 676 هجری قمری. 4. ملکه خاتون، وفات 703 هجری قمری. از چند و چونی زندگی اینان به جز سلطان ولد اطلاع چندانی در دست نیست. حکومت معنوی مولانا تا روزگار ما به دست سلطان ولد و اخلاف او ادامه یافته و هم اینان بوده اند که در قلمرو فرمانروایی سلجوقیان روم و پادشاهان عثمانی فرهنگ ایرانی را پاسداری کرده اند. بخش دوم، آثار مولانا. در میان قله‌های ادب فارسی مولوی پرکارترین شاعر است. آثار او عبارتند از مثنوی معنوی، غزلیات شمس تبریزی، رباعیات، فیه مافی، مکاتیب، مجالس سبعه. مثنوی معنوی معروفترین مثنوی زبان فارسی است که مطلق عنوان مثنوی را ویژه خود ساخته است. از این اثر بزرگ در جمع کتاب‌های مقدس یاد می‌شود. در حقیقت نیز از لحاظ آغاز و انجام و داشتن نظم خاصی که بیرون از همه نظام‌های تصنیفی است و همچنین اسلوب عرض مطالب و راه و رسم تمثیل به کتاب‌های مقدس مشابهت دارد. غزلیات شمس که به تفصیل درباره آن سخن گفته خواهد شد. رباعیات که بهترین و درست‌ترین نسخه آن همان است که همراه غزلیات شمس توسط استاد بدیع‌الزمان فروزانفر به طبع رسیده است. جلد 8 چاپ دانشگاه تهران. در میان این رباعیات اندیشه ها و لحظه ها و حالهایی در خور مقام مولانا می توان سراغ گرفت. فیه مافی مجموعه است به نثر، حاوی تقریرات مولانا که بهاءالدین ولد به یاری یکی از مریدان مولانا آن را تحریر کرده است. این تقریرات گاه در پاسخ پرسشی است و زمانی خطاب به شخص معینی. زبان آن بسیار ساده و به زبان گفتار نزدیک است و در آن معانی و نکته های بیان شده که به فهم مثنوی کمک می کند. بهترین چاپ آن به کوشش استاد فروزانفر و از انتشارات دانشگاه تهران 1330 است. مکاتیب. مکاتیب چنان که از نامش پیداست نامه های مولاناست. مجالس سبعه سخنانی است که مولانا بر منبر گفته است. بخش سوم، غزلیات شمس. غزلیات شمس تبریزی که به دیوان شمس و دیوان کبیر نیز شهرت دارد، مجموعه غزلیات مولانا است. بیگمان در ادب فارسی و فرهنگ اسلامی و فراتر از آن در فرهنگ بشری، در هیچ مجموعه شعری به اندازه دیوان شمس حرکت و حیات و عشق نمی جوشد. اگر شعر را گره خوردگی عاطفه و تخیل که در زبانی آهنگین شکل گرفته باشد تعریف کنیم، عناصر سازنده آن عبارت خواهد بود از عاطفه، تخیل، زبان، موسیقی، تشکل. حوزه عاطفی غزلیات شمس. تجلیات عاطفی شعر هر شاعری سایه‌ای از من اوست که خود نموداری است از سعه وجودی او و گسترشی که در عرصه فرهنگ و شناخت هستی دارد. عواطف برخی از شاعران، مثلا شاعران درباری، از من محدود و حقیری سرچشمه می گیرد و عواطف شاعران بزرگ از من متعالی. اما آفاق عاطفی مولانا جلال الدین به گستردگی ازل تا ابد و اقالیم اندیشه او به فراخای هستی است و امور جزئی و میاندست در شعرش کمترین انعکاسی ندارد. جهانبینی او پوینده و نسبت به هستی و جلوه های آن روشن است. از این رو تنوع در عین وحدت را در سراسر جلوه های عاطفی شعر او میتواندید. مولانا در یک سوی وجود جان جهان را میبیند و در سوی دیگر جهان را. در فاصله میان جهان و جان جهان است که انسان حضور خود را در کائنات تجربه می کند. اموری که بنیاد اندیشه ها و عواطف اویند عبارتند از: یک، هستی و نیستی، پویایی هستی، بیکرانی هستی، تضاد در درون هستی، آغاز و انجام جهان، روح و ماده. دو، جان جهان، ارتباط خدا و جهان، وحدت وجود، شناخت صورت بخش جهان که ساده و بی صورت است. سه، انسان که در مفصل جهان و جان جهان ایستاده و آنچه وابسته به انسان است چون عشق، آزادی، اختیار، زیبایی، تکامل مادی تا انسان و حرکت آن به سوی انسان کامل، حقیقت حیات، مرگ و راه‌های انسان به خدا. از این رو در دیوان شمس با آن حجم و آن تنوع شگرف تناقض و ناپیگیری به چشم نمی‌خورد و این اثر مجموعاً جلوه‌گاه یک دستگاه منتظم فکری و عاطفی است. امر هستی و نیستی در نظر مولانا با پویایی کائنات بستگی پیدا می کند. جهان بیکران است و پیوسته نو به نو می شود و روی در شدن دارد. عالم چون آب جوست بسته نماید، بلیک می رود و می رسد نو نو. این از کجاست؟ نوز کجا می رسد؟ کهنه کجا می رود؟ گرنه ورای نظر عالم بی منتهاست. انگیزه این پویایی را مولانا تضاد درونی اشیا می داند. وی جهان را جهان هست و نیست می خواند. جهانی که در عین بودن پای در نیستی دارد، نیستی که خود هستی دیگر است. نو شدن جهان زاده تضاد است. هل تا دو این نباشد، کهن و نو این نباشد. اما این هستی و نیستی از آن صورت هاست و در برای هستی و نیستی صورت ها از نظر مولانا غیب مطلق جای دارد که گاه از آن به عدم تعبیر می کند و این عدم با وجود مطلق یکی است. جهان و جان جهان از یکدیگر جدا نیستند، بلکه جان جهان در جهان سرایان دارد و بیرون از جهان نیست. این معنی که به وحدت وجود تعبیر می شود محور آثار صوفیان قرن هفتم به بعد شده است. بهترین روشنگران این جهانبینی که با آنچه در آثار حلاج و برخی دیگر از صوفیان دیده می شود فرق دارد. مولوی و محی الدین ابن العربی هستند. مولانا حق را از فرط شدت ظهور و سرایان در کائنات به هست نیست رنگ تعبیر می کند. در قلب هست عودی کین عشق از اوست دودی، یک هست نیست رنگی که از اوست هر وجودی، که در ظهورات گوناگون خود هر لحظه جلوه و نقشی دارد. از نظر مولانا انسان در نقطه ایستاده است که جهان و جان جهان را احساس می کند. به قول شاعر معاصر در مفصل خاک و خدا، پایگاه انسان در کائنات بالاترین پایگاه است، زیرا انسان عالم اصغر و جلوگاه زیباترین صورت مطلق است. جمله اجزای خاک هست چما عشق ناک، لیک توی روح پاک نادر تر عاشقی. انسان آزاد و مختار است، از حد خاک مرحله ها پیموده تا به درجه انسانی رسیده و از این هم فراتر تواند رفت. از حد خاک تا بشر چند هزار منزل است، شهر به شهر بردمت بر سر ره نمانمت. یا به مقام خاک بودی سفر نهان نمودی، چو به آدمی رسیدی هل تا به این نپایی. عشق مولانا به شمس تبریز در حقیقت عشق اوست به انسان کامل. از نظر صوفیه انسان کامل در تاریخ ظهورات گوناگون داشته است. انسان کامل در هر عصری تجلی و ظهوری دارد که به ولی یا جلوه حقیقت محمدیه از آن عبارت می شود. یکی از درون مایه های غزلیات مولانا وطن اصلی انسان است و شوق بازگشت او به آن وطن. وطن در نظر صوفیه مصر و عراق و شام نیست، عالم نجای است. ناکجا آباد، حب الوطن من الایمان را هم بر پایه همین مفهوم تفسیر می کنند. خلق چو مرغابیان زاده ز دریای جان، کی کند این را مقام مرغ کزن بحر خواسته. عشق قوه محرکه همه کائنات و در همه اجزای هستی ساری و جاری است و این معنی یکی دیگر از درون مایه های فکری مولانا است. اگر این آسمان عاشق نبودی، نبودی سینه او را صفائی. وگر خورشید هم عاشق نبودی، نبودی در جمال او زیایی. زمین و کوه اگر نه عاشقندی، نرستی از دل هر دو گیایی. اگر دریاز عشق آگه نبودی، قراری داشتی آخر به جایی. عشق نیز همچون عالم بی آغاز و انجام است. شاخ عشق اندر ازل دان، بیخ عشق اندر ابد. جهانبینی مولانا شعر او را از لحاظ گستردگی حوزه عاطفی و هیجان‌های روحی و سیلاب‌های روانی و پویایی و بیقراری ممتاز ساخته و در زبان شعر او منعکس شده و به آن تحرک و شوری بی نظیر ارزانی داشته است. دامنه تخیل مولانا. دامنه تخیل مولانا و آفاق بینش او چندان گسترده است که ازل و ابد را